بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة ده كم موضوع مطرح شد؟ شد که یک موضوع همون مریض بود، حمد الله يقام الحد على المريض، و با تفاصيل و صور و شهود مختلف کجاش مورد بحث کرد. مسئله دیگری که در این مسئله در اون مطرح بود مستحاضه بود. در مستحاضه تقریبا اختلافی نیست که لا یقام الحد علی المستحاضه، بر زن در حال استحاضه حد اقامه نمیشه. و ارشاد که اگر ما این بحث رو بخواییم بود قواعد کلی میخواستیم بسنجیم، باشتیم بیم رو همون عناوین کلی ببینیم که اثرات که ضرر داره، خوف تلف هست و امثال این ها. اما در اینجا نیازی به اون قواعد کلی نیست، برای اینکه یک دلیل خاص داریم که به طور مطلق نفی حد کرده از مستحاضه. از این جهته که با این دلیل خاص دیگه قضیه روشنه و بحث هم اختلافی نیست، تقریبا همه فقها همین رو فتوا دادن و اجماعی نیست. دلیل خاصی که اینجا هست همون باب 13 از ابواب حدود، ابواب مقدمات حدود، باب 13 از ابواب مقدمات حدود، حدیث سوم، صفحه 321. این حدیث این است که وعنه ان ابیه ان النوفلی ان السکونی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقام الحد على المستحاضه حتی ینقطع الدم عنها، لا یقام الحد على المستحاضه حتی ینقطع الدم عنها. دلالت خیلی واضحی داره بدون بحث و صحبت هست که لا یقام الحد علی المستحاضه اطلاق هم داره، در هیچ حالی بر مستحاضه حد اقامه نمیشه تا اینکه خون ازش قطع بشه. حالا این استحاضه اطلاق داره، اون استحاضه اشارات که قبل از یائسگی و استحاضه بعد از یائسگی، دیگه همه اون مواردی که در فقه به عنوان استحاضه تلقی میشه مشمول این هست. حالا بعدها هم دو نظر پزشکی مقدار متفاوت. این روایت مبنا واحده و اجماعی است، روایت هم آمده. البته از این سند مکرر تا به حال در سالهای قبل بحث کردیم که این سند ان علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم کعبی باشه، ان نوفلی، ان سکونی، این سند در شاید هزار روایت، حالا دقیقش با تو موجب رجال دید که تعداد و آمار رو در اونجا ذکر میکنه، ولی مسلم در بیش از هزار روایت چنین سندی ما داریم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این یکی از اون سندهای خیلی متداول و رایجه و هزارها روایت، حتما بیش از هزار روایت در کتب عربه ما با این سند داریم. این روایت هم در کافی آمده هم در تحریم. این سند، تصحیح این سند یا عدم تصحیح این سند در فقه فوق العاده اثر گذاره. و مشکل این سند هم در دو نقطه است، یکی در ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم هستان که علی ابن ابراهیم قمی که صاحب تفسیر قمی هست و در مورد رجال تفسیر قمی بحث ها شده، پدر او ابراهیم ابن هاشم اون هم از گواه خوده و از شرط که این یک مورد از بحث در این نوع سندها این قصه که مشکلش هم این است که ابراهیم ابن هاشم فرد شناخته شده و از شرط که مشهوری و در سند بسیاری از روایات هم قرار گرفته، اما توثیق خاص نداره. یعنی وقتی که به رجال نجاشی، فهرست و منابع معتبر رجالی مراجعه بکنید، در هیچ کدام توثیق خاصی در باب ابراهیم بن هاشم نیامده. و این مشکلی شده که از یک سو توثیق خاص نداره و از طرف دیگه روایاتی که ابراهیم هاشم درش قرار گرفته کم نیست که به این سادگی بشه ازش عبور کرد. این یک مورده. حل این مورد رو سابقا چند بار عرض کردیم و فقط فهرستوار به مشکل الان به خاطرم هست اشاره میکنم. حل مشکل ابراهیم هاشم و توثیق او به یک از این طرق برمیگرده. یک راه اینه که بگیم رجال کامل الزیارات همشون موثق و معتبرند، اون رجال کامل زیارات رو کسی بپذیره. اون قاعده توثیق عام در مورد رجال واقع در اسناد روایات کامل زیارات، این یک نظره که آقای خویی در این برهه این رو میفرمودن و اواخر اون شبیه برگشتن و ما اون رو قبول نداریم مگر با یه تفصیلی که اینجا خیلی مفید نیست. از شبت که این یکی اینکه کسی بیاد رجال تفسیر علی ابن ابراهیم را بپذیره، چون در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم همین بحث هست. ادعی گفتن که رجال واقع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم همشون معتبر هست. خب طبعا یکی از اون شاخص هاشون پدر خود این نویسنده هست که و از شاید که این هم قاعده دیگری که در طبق این بعضی این رو گفتن، کمایی که بعضی هم رجال خود ملای حضور فقیه را معتبر میدونن، میگن هر کس در ملای حضور آمده معتبره. این سراحه که یک توثیق عامی برای اشعار که ابراهیم هاشم درست کنید. راه چهارم که راهی است که از آقای تبریزی حفظه الله میفرمودن، ما با یک ملاحظات این را قبول میکردیم، این بود که افراد و روات مشهور و کثیر الروایه که از اصحاب بودن روایات زیادی ازشون نقل شده، در اینها عدم ورود قدح و مذمت کافی، لازم نیست که به خصوص توثیق آمده باشه. بگن که ها دو ثقت مانه در افرادی مثلا مثل زراره، مثل نمیدونم ابو بصیر، مثل خدای ابراهیم هاشم که حالا در طبقات بعده ولی مرد بسیار شناخته شده ای. در این افراد همین که مشارب البنان بودن کسی قدح نمی کنه، این معناش اینه که آدم معتبری. وقتی که در یک جایی که مثلا در یک حوزه علمای بزرگی هستن، شناخته شدن، اثر دارن، آثار دارن، این همین که مذمت و قدحی در بابشون وجود نداشته باشه، این یعنی ثقه دارن. به عبارت دیگه در این نوع افراد اصل همون وثوقه، الا اینکه خلاف ثابت بشه. اینم راه دیگه که حالا این راه رو ما با یه ملاحظاتی قبلا قبول میکردیم، چون من همون رو همین بحث و بحث رو برمی کنم از شما رو و این نیست از این طریق در واقع ابراهیم هاشم اعتبار پیدا کنه. یک طریق دیگری هم اون در نقطه دیگه احتمال اینجا نیست. این یکی مشکل که اینجا به این شکل حل میشه. مورد دوم در این سندی که در هزاران صدها روایت وارد شده، نوفلی اسناد چهار نفری علی ابن ابراهیم و ابراهیم هاشم علی نوفلی علی سکونی زیاده و سند نوفلی علی سکونی هم جدا، این دوتا دوی خودش خیلی بیشتره و نوفلی هم همین مسئله رو داره. از که اسم نوفلی هم یادم آمد، اسم اون سکونی اسماعیل بن زیاد سکونی، نوفلی یزیده اسم چطوره، خب شهرتش هم نوفلی است. نوفلی همین مشکل رو داره که توثیق نداره، توثیق خاص نداره. راه حل مشکل نوفلی هم همین راه حلایی که عرض کردن، همین راه حلایی که عرض شد نوفلی، راه حلش همین است که عرض کردم. یعنی همین چهار طریقی که برای توثیق ابراهیم بن هاشم ذکر شد، وقوعه فی اسناد کامل الزیارات یک، وقوعه فی اسناد تفسیر علی بن ابراهیم بن هاشم قمی دو، وقوعه فی اسناد من لا یحضر الفقی سه و کون چهارم که اون درستم هست اینه که کونه من المشاهیر و عدم ورود قدح فی اینم قاعده چهارم. همین چهار قاعده در مورد نوفلی هم هست به اضافه یک چیز دیگری که نوفلی کسید که اون ابن علی عمر یا صفوان یا یونس یا دوتای از اینها اونها بعدش نقل کردن که ما در نوفلی اینم را قبول داریم. پس در ابراهیم هاشم اون چهار طریق وجود داره، در نوفلی همون چهار طریق برای توصیق وجود داره، به اضافه این که از کسانی که اصحاب اجماع اون سه نفر، حالا نه اصحاب اجماع 12 نفر رو قبول نداریم، اون سه نفر که در ادعا آمده ازش نقل کردن و اونها لا یربون الا ان ثقته، همونطور که در عده مرحوم شیخ آمده این ابن عبی و میرو صفحان و یونس اینا نقل نمی کنن مگر از ثقه، ولذا کسی که مربی و انه این افراد باشه این اگر مذمت چیزی در بارش وارد نشده باشه نقل اونها کافیست برای توصیف، ولذا از این جهت هم این معتبر میشه. البته همونطور که یه وقت دیگه عرض کردم ما در نبی و میرو اینها و صفحان و یونس اونها قائلیم به این که نه قائلیم که هر روایتی نقل میکنن کل مرسلاتشون معتبره و توصیق مروی و انهشون هست و نه بی اعتبار میدونیم، تفسیر قائلیم میگیم که مرسلاتشون اعتبار نداره جایی که نام مروی و انه رو نبردن، میگه ابن عبی عمر ان رجله، اون میگیم اعتبار نداره، اما اگر نام را ببره و اون فرد دیگه مذمتی در بابش وارد نشده باشد نقل اینها میشه توصیق اون. این تفسیر رو در اصحاب اجماع به این معنای خاصش قائل با توجیه و وجوهی که در جای خودش عرض کردیم. این تفسیر یک وجه فنی خیلی مهم می داشت که در باب قضا که بحث میکردیم راجبش صحبت گفتیم. خب این سند از نظر چی می شود گفت معتبره، ولذا خود مانا باش به عنوان یک سند معتبر باشه تعامل با کرد و از این جهت این در مستحاضه بحثی نداره و قضیه حله، هم اجماعی هم روایت داره و جایی هم دیگه برای اعمال اون قواعد عمومی نیست، روایت خاص داره و روشنه. خب این هم یک مسئله دیگه. مسئله دیگری که در همین مسئله دهم مطرح هست از شبه که حائضه، زن در حال حیض، زن در حال حیض مورد بحث هست که آیا حد بر او جاری می شود یا نه. ادعا شده که و همینطور هم هست تقریبا که اجماع وجود داره بر این که زن در حال حیض بر او حد جاری می شود، بر خلاف حامل و نفسا و مرضعه و مستحاضه که گفته شده حد برشون جاری نمی شود، در زن حائض گفته شده حد برش جاری میشه، تقریبا اجماعی قضیه و مخالفی وجود نداره که بر او حد جاری میشه، الا یک در متقدمین یک فقیه نام برده شده که در این قصه مخالفه و اون مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح و شرایع. مرحوم فیض کاشانی از شاید که خب مرد بسیار بزرگی بوده و جامع هم بوده در علوم مختلف، در علوم مختلف تبحر و ورود خوبی داشته، هم در فلسفه اخلاق، در تفسیر فقه آثار زیادی داره و یک جامعیت ویژه‌ای داره، در تفسیر همون کتاب صافی و اسماء و اینا که به سنون تفسیر نمیشته، در اخلاق همون محجت و بیزا کاریست که تکمیل کرده کار ازادی و همینطور در فقه هم ایشون مفاتیح و شرایع داره، کتاب به نام مفاتیح شرایع که چند جلد هم میشه، من همون کتاب رو منزل ندارم، صابه بایی در کتاب کنم الان هم نقل شده ازش شده که نقل کنم مستقیم ندیدم، از ایشون نقل شده که آقای گلپایگانی دیگران اینا نقل کردن که ایشون قائلن به این که زن حائض هم حد بدش جاری نمیشه. این یک مخالف داره که از شبت که دیگه مخالف دیگه هم نقل نشده، نه در خودما نه در متأخر. پس اینم مسئله جدیدی است که بحث حائزه و اجماع بر این است که برخلاف مستحاض و نمیدونم نفسا و حامل و اینها، زن حائز برش حد جاری میشه. از شبت که حالا ببینیم اون احتمال مخالف که ایشون مرحوم فیض به اون قائل شدن برخلاف همه فقها اون احتمال نظر دادن و فتوا دادن، یعنی اینکه بر حائض هم حد جاری نمی شود، این چه مستنداتی داره؟ مستندات اون رو باید بررسی کرد. هر شبات که یک مستند عمده قضیه در اینجا این است که حائض نوعی مریضه و حیض در حکم مرضه و استشهاد هم کردن به اون آیه شریفه 222 سوره بقره که می فرماد آیه شریفه اینطور که یسألونک عن المحیض قل هو عدد توجه کردید فاعتزلوهن، سوال میکنن در مورد حیض بگو هو عدد، این عدد نوعی از شبت که مریضی مثلا عدد، این نشون دهنده اینه که حیض نوعی مریضی و آیه دلالت بر این میکنه و معیدش هم اینه که زن در اون ایام مبتلای به ضعف میشه و مشکلاتی در حال داره، فرقی با مستحاضه نداره. این یک دلیلی که برای این قضیه ذکر شده. این که حیض مریضی هست یا نی، اینجا اگر بخوایم بررسی بکنیم، استدلال اول اینه که حیض نوعی مریضیه و برای مریض هم که ادله داشتیم که لا یقام الحد علی المریض، پس بر اینم حد جاری نمیشه. در این مقام بررسی این که آیا حیض مریضی هست یا نیست، از دو زاویه میشه بحث کرد. یکی از زاویه حالا آیه و اقرا، یکی از زاویه این که واقعا از نظر علمی و واقعی قضیه چی، از نظر علمی اونها حیض مرض تلقی نمیشه، بیماری تلقی نمیشه. چند تا نکته اینجا از علمی هست که همین دیشب هم من به یکی دو تا پزشک زنگ زدم و سوال کردم دقیق تر که ببینم من چی میگن راجع به چی. تهران زنگ زدم، یکی دو زنگ زدم که ببینم از نظر پزشکی قضیه حیض چطوریه. ببین اونی که از این صحبتایی که من با این پزشکان داشتم دست آوردم اینطوره که چند تا نکته رو به دست آوردن ظاهرا مثلا جنبه علمی داره. یک نکته اینه که حیض نوعی ترشحات هورمونیه که به خاطر اون فعل و انفعال هایی که در درون واقع میشه و آزاد شدن اون تخمک هاست در ماه یک بار، این منشأ میشه که هورمون ها ترشحی بکنه و یک فعل و انفعال طبیعی در بدن زن تلقی میشه، یک فعل و انفعال طبیعی در بدن زن تلقی میشه، مثل حمله. کسی زنی که حامله میشه یا وضع حمل میکنه یک فعل و انفعال طبیعی ارگانیک اوست و ساختار وجودی اوست. البته این فعل و انفعال طبیعی نوعی اختلال هایی هم در زندگی او ایجاد میکنه، نوعی ضعف در او ایجاد میکنه، ولی نه به حدی که در گروه مریضی ها قرار بگیره، بیماری با تلقی بشه. برابر این حیض، این یک نقطه این است که حیض یک فعل و انفعال طبیعی است که نشانه سلامت فرزند هست. یعنی زن سالم حیض بشه ممکنه مریض بشه و حیض نشه، ولی زن سالم فعل و انفعال درونی او به این است که شکلی که داره که حالا آزاد شدن تخمک ها و بدن ترشح هورمون ها، اینه که این نوع مواد تولید میشه خاطر اون فعال شدن هورمون های بیجش و دفع میشه. این نشانه سلامتیشه، فعل و انفعال طبیعی. البته همین فعل و انفعال های طبیعی گاهی موجب یک ضعف و بعضی این حالت های ضعف و اینها میشه که خیلی از حالات دیگه هم افراد دارن که فعال طبیعیه ولی موجب اینو ضعفی هم در اون میشه. پس بیماری تلقی نمیشه، جزء گروه بیماری ها تلقی نمیشه. بیماری هایی که امروز میشه که از 10,000 هم در شناخت بیماری ها عبور کرده، یعنی 10,000 نوع بیماری شناخته شده که اگر ما برگردیم مثلا زمان بوعلی سینا در طب ایشون یا در قانون ایشون مثلا نمیدونم حالا دقیق یادم نیست، 1000 خورده کتاب طب قانون بوعلی سینا نمیدونم دیدید یا ندیدید، خیلی کتاب خوب جالب و ارزشمندیه، سابق تو حوزه میخوندن دیگه و انصافا کتاب خیلی جالبیه، هنوزم خیلی کتاب مفصل و قشنگ بود، اصلا ترجمه هم شده و اونجا شاید مثلا نباشه. یعنی در شناخت امراض الان علاوه بر اینکه هر مریضی به عمقش توجه شده است و معالجش خیلی تحول پیدا شده، در شناخت گروه های جدیدی از امراض این خیلی پیشرفت کرده. اینجوری که ذهنم میاد مدت قبل مقاله بود مثلا بحث 10,000 نوع مریضیه. به هر حال در گروه بیماری ها هیز به عنوان یک بیماری تلقی نمیشه، یک فعل و انفعال طبیعی و نشانه سلامت طبیعت زنم هست. البته موجب نوعی ضعف و ضعف و پاره ای از عوارض دیگر جسمی و روحی میشه. در اون دوره هم نوعی ضعف جسمیه به خاطر دفع خون و اینها که مثلا شد کم خونی اونها پیدا بشه و هم احیانا یه مقدار روی حالات روحیش هم تأثیر گذاره، نوعی درجه خفیفه از افسردگی رو ایجاد میکنه. ولی اینا باز هیچ کدوم تلقی مریضی نمیشه، مگر اینکه در یه شرایط ویژه‌ای حیض او زیاد بشه، از حالت طبیعی بیشتر بشه و موجب این بشه که ضعف مفرطی عارض بشه که دیگه تلقی اینو مریضی بشه، یعنی موجب یک کمخونی بالایی بشه یا موجب یک افسردگی روانی شدیدی بشه، اون میشه مریضی. چون افسردگی رو در اون درجات خفیفش که حالا در علمای امروز بهش توجه میشه، خود دقت که میکنن یا در روانشناسی مشاوره و امثال اینها، همه طیف افسردگی مرض تلقی نمیشه. افسردگی طیف و وسیع و مراتب تشکیکی وسیعی داره، در درجات اولش خیلی آدم ها مبتلا هستن ولی کسی نمیگه مریضه، یا گاهی آدم نوعی افسردگی پیدا میکنه، این گاهیش تقریبا هیچ کس ازش مستثنا نیست، اینا مریضی تلقی نمیشه. اما ممکنه بنابراین حیض، اولا حیض از گروه به ما هوه از گروه بیماری ها نیست، فعل و انفعال طبیعی است، این یک. ثانیا همیشه حیض همراه با یه درجه ای از ضعف و احیانا افسردگی هاست که در اون درجه این لوازم و ملزومات و همراهان این حالت حیض جزء بیماری و مریضی تلقی نمیشه، اینا چه طبیعی و اون درجه خفیفه ای که اینا رو ایجاد میکنه این جزء مریضی با تلقی نمیشه. پس اولا خود حیض مریضی نیست، ثانیا ملازمات حیض مریضی تلقی نمیشه، ثالثا اینه که البته گاهی این مریض این حیض در یک شرایط ویژه‌ای منجر به یک افسردگی شدید ممکنه بشه یا کمخونی، فشار پایین و امثال اینا بشه که اگر به اینجا برسه اون وقت حسابش جداست، این دیگه کسی حرفی نداره، این از باب اینکه مریض است دیگه میره در زمره بحث قبلی. این یک مطلب. پس اگر ما با ملاحظه مباحث پزشکی را بخوایم حیض را در باب حیض نظری درستی بدیم، باز اونجور بگیم حیض یک فلان حال طبیعی است، مریضی نیست خودش. دومی که ملازماتش هم مریضی نیست، در اون درجات خفیفه این مریضی نیست. سومی که گاهی ممکنه همراه بشه با یک کمخونی، فشار پایین یا افسردگی روانی درجه بالا که در این حالت و خیز ملازم با یک مریضی شده. بحث ما در اینجا در زن حائض متعارفه، نه زن حائضی که حیض او منشأ این شده که مبتلای به یک افسردگی شدید بشه یا یک کمخونی، فشار پایین بالا بشه. اون اگر باشه در صورت سوم ملحق میشه به کجا؟ به اون بحث مریض سابقه، از اون حیض میگیم حد درش جاری نمیشه. بحث در حائض متعارفه، حائز متعارف مریض تلقی نمیشه. این یک جنبه علمی قضیه که ظاهراً همینطور باشه و درست هم باشه. تلقی عرفی هم ازش همینه که حائز رو مریض تلقی نمیکنه. هم علمن اینطوره هم عرفن هم اینطوره. و عرض شود که منتها یک نکته دیگری که این اطباء میگن و علمای پزشکی میگن، این نکته البته این مقدار موجبه چه هست، اینه که میگن حیض و استحاضه قبل از یائسگیش فرقی با هم نداره. نظر پزشکی میگیم، ما نظر فقهی خیلی به در پزشکی اینجوری که حالا گفته میشه بین استحاضه قبل از یائسگی با استحاضه بعد از یائسگی فرق میگذاره. استحاضه قبل از یائسگی از نظر منشأ درونی و رحم و امثال اینها یک فرمول برش حاکمه، باهی چی خیر از اون نیست. فقط در وقتی که در اوائل اون ترشحات زیاده، بعد آرام آرام کم میشه. ما از نظر فقهی در با یه قواعد نسبتا پیچیده‌ای که داره تا یه جایی میگیم حیضه، بعد از اون میگیم استحاضه و حکمش خفیف‌تر میشه. البته حالا هیچ مشکلی نداره که بعدی پزشکی که صحبت کنیم بوده آنش فرقی نداره، چرا شرع فرق گذاشته؟ فرقش من فرق شارع ممکنه یک حقیقت داره در درجاتش فرق نداره شارع، به خاطر مسائلی که وجود داره. استحاضه اصولا یک درجه رقیقه ای از همون حیضه، و الا از نظر منشأ تولید این خون و فعل و انفعال های درونیش یک قاعده و مکانیزم برش حاکمه، چیز جدایی نیست. و استحاضه چیز ضعیفتری تلقی میشه. راجو کردیم این یک نکته ایست که حالا اینها میگن. البته میگن اون استحاضه بعد از یائسگی اون یه مقوله دیگری، اون این مکانیزم قبلی دیگه برای شاکر نیست، از مقوله دیگر. اما در فقه استحاضه یک حکم داره، چه اونی که قبل از یائسگی، قبل یا بعد از ایام حیضه، یا اونی که خونی که بعد از یائسگی ببینید. این البته در فقه هست، در چیزای پزشکی هست که یک آثاری داره که حالا بعد از میکنه. این از این جهت. بنابراین دلیل اول برای اینکه حائض حد برش جاری نمیشه این بود که حیض هم حیض یک نوع مریضی است و استشهاده اون آیه قرآن هم شده بود و اینکه ضعف داره در سالم. جواب این اولا اینه که از نظر پزشکی مریضی نیست، همونطور که توضیح دادم. این اولا. کما اینکه عرفاً هم مریضی تلقی نمیشه، اینم ثانیه. ثالثا اینکه عرض شد که آیه هم که بهش توسل شد آیه داره که یسألونک عن المحیض قل هو اذى، گفته شده که اذى در اینجا یعنی مریضی. اینم جواب داده شده که اذى از شود که معناش اعم از مریضی، اذى یعنی یه نوع ناراحتی، ضعف و امثال اینها. بله حیض همراهی با نوعی به هر حال ناراحتی و ضعف و اینها وجود هست، اما هر نوع ضعف و ناراحتی که مریضی نیست. همه گاهی مبتلا به ضعف میشن یا نوعی ناراحتی میشن، ولی این مرض تلقی نمیشه. بین یک نوع ناراحتی با ناسلامتی تفاوته و ناراحتی و عزا اعم از مرضه و آیه قرآن دلالت بر این نمیکنه. بعضی گفتن عزا یعنی مرض، ولی نقطه مقابلش هم تو لغت اونها خیلی دارن که عزا ربطی اون نداره، نوعی ناراحتی که واقعا هم همینطوره. بنابراین آیه هم دلالت بر این جهت نمیکنه. این دلیل اول و پاسخش هم همین سه پاسخی که داده شد، هم از نظر علمی مریضی تلقی نمیشه، هم عرفاً مریضی تلقی نمیشه، هم آیه دلالتی بر این نداره. از سه نظر مریضی بودن حیض را مریضی. این یک دلیلی که برای آورده شده. یک دلیلی هم روایتی است که سند نداره، در وسائل اونها نیست، در یک کتابی به نام جعفریاته که در اونجا گفته شده که حد بر حائض هم جاری نمیشه، ولی اون روایتی که در کتاب آقای کلفایران اینا متنش آمده، در دوران نزید متنش آمده، در جواهر هم آمده، در جواهر آمده، از جعفریات نقل شده. و جواب این روایت، اینم دلیل دوم میشه، جواب این روایت هم اینه که اولا این روایت اصلا سند نداره، پاش به جای بندی، و ثانیا این که معرض عنه مشهوره، اجماع بر خلاف این روایته که بر حائض میگن حد جاری میشه. اینم به لحاظ این روایت. دلیل سومی که ممکنه برای این عدم اجرای حد بر حائض استشهاد و استدلال کرد، یک نوع الغاء خصوصیت یا اولویت. اگر بر مستحاضه جاری نمی شود به طریق اولا یا حد اقل فرقی نداره حائض با او، بر او هم نباید جاری بشه، برای اینکه علل قاعده ملاکی که در اینجاها نفی حد میشه در مریض و حامل و مرضعه و مستحاضه یا نفسا، ملاکش اینه که این مشکل داره در یه حالتی است که مستحق ترحمه و امثال اینها، بنابراین حالت حیض فرقی نداره. بلکه اونطور که از اطبان هم کردن اونا میگن حیض و استحاضه در عالم تکوینش تفاوتی نداره، بلکه استحاضه مرحله ضعیفه ای از حیضه، استحاضه مرحله ضعیفه ای از حیضه، و اگر این رو ما به خصوص بهش توجه بکنیم باید بگیم فرقی نداره، بلکه به طریق اولا باید بگیم حائض برش حد جاری نمیشه. از شاید که این هم دلیل سومی است که در این جزء شده. ما البته اگر اجماعی در کار نباشه این دلیل سوم رو قبول داریم، اگر اجماعی در کار نباشه و یا اجماع اینجا اجماع معتبری نباشه، دلیل سوم مورد قبوله. یعنی در ارتکازات عرفی وقتی که مستحاضه چنین وضعیتی رو داره، حائض هیچ فرقی با اون نداره. اگر نگیم با توجه به این چیزای علمی زن در حال حیض وضعش دشوارتر از حال استحاضه، استحاضه به خود مستحاضه قلیله، در حال استحاضه قلیله زن اصلا هیچ مشکلی نداره، یه حالت کاملا طبیعی داره، توجه کردید؟ حالت کاملا طبیعی داره، اون رو بگیم حد برای جاری نمیشه. ولی زن حائضی که در شرایط حیض جدی هست بگیم برای جاری میشه. انصافا اگر اجماعی در کار نبود، یعنی این بحث اجماعی چیزی در کار نبود و ما روایت میگفت که لا یقام الحد علی المستحاضه علی الحامل و امثال اینها، میگفتیم این هیچ فرقی به حائض نداره. اگر نگوییم که حائض اولای به اینه که مورد ترحم و حسابت که ترحم قرار بگیره، این هست. اما این اجماع البته وجود داره. این دیگه برمیگرده به این که افراد در این اجماعات چه مقدار پایبند باشند و ملتزم به این اجماعات باشند. یه مقدار باید دقت کرد که اجماع از کی شکل گرفته و چگونه بوده. با توجه به این که بحث حیض و استحاضه و اینها چیزاییست که فروعیست که مورد غفلت قرار نمیگیره در این بحث و همیشه هم مورد توجه بوده، با این توجه بعید نیست که اجماع اینجا خود معتبر باشه. یعنی یه وقتی هست که میگیم اجماع در اصل اینه که حالا همینجوری یه کسی یه چیزی گفت و میگه دقت نکردم، همه همینجوری دنبالش رفتن. ولی یه وقتی این موضوعی که مطرحه در نقطه مقابلش هم استحاضه است، اونم مطرحه و با عنایت علل قاعده کسانی که گفتن فتوا دادن، چون اینطوره یه مقدار اجماع در یک چنین موضوع مطرحه قابل توجهی که جدید نیست، در کنارش هم بحث استحاض و حامل و نفس آنها بوده، ولی در این حال و این نکته هم که میگیم حالا خیلی نکته مخفی نیست که حالا مستحاضه با حائض چه فرقی داره از نظر اینکه مستحق ترحم است و اینها، ولی باز در اونجا گفته شده میشه هم حد بر جاری بشه ولی اینجا گفته شده نمیشه، این موجب میشه که این مقدار اجماع آدم رو متزلزل بکنه در این اولویت. و الا اگر این اجماع کسی بتونه خودش رو آزاد بکنه، به نظر من اون با اینش فرقی نداره و بلکه به اولویت هست، ولی با یک تردیدی من از این قضیه رد میشم، مطمئن به هیچ طرف نمیتونم بشم و با تردیدی رد میشم. البته نکته آخری که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره این است که همه این بحث ها در جایی است که حیض همراه نشه با یک حالت‌های ضعف شدیدی که مرض تلقی بشه یا با افسردگی‌های شدید، و الا اگر با اون همراه بشه طبعا دیگه حد جاری نمیشه. کمان که مثلا در کسانی که تازه مبتلای به حیض میشوند معمولا همراهی با یک تحولات روحی دوران بلوغه که افسردگی‌های شدید پیدا میکنه، مشکلات شدید پیدا میکنه. به هر حال در یک شرایط ویژه‌ای که همراه با افسردگی شدید یا مشکلات اینجوری بشه، این استثناء میشه. این قطعا اجماع هم دیگه کار به این نداره، چون اجماع دلیل لغوی است، قدر متعقنش رو میگیریم. از این جهته که ما نتیجه که این میگیریم بیده که در حائض مرددیم که میشود حد جاری کرد یا نه، که الان قاعده خود این تردید موجب میشه که قاعده تدران حدود به شبهات بگه که نمیشه جاری بشه. مطابق اون اجماع هست و میخواد دشوارشه که نظر بده. و اما در جایی این در حالت حیض متعارفه، اما اگر در حیض حالت غیر متعارفی پدید بیاد، کمایی که در خیلی از موارد چنین میشه، حیض شدیده یا همراه با افسردگی شدیده یا با یک ضعف شدید یا کمخونی شدیده، این موارد دیگه ما قطعا بگیم حد جاری نمیشه، این استثناء رو حتما به اینجا میزنیم و اجماع هم اینجا مانع نیست، چون اجماع دلیل لبیست دیگه این رو نمیتونه. این هم بحث حائض. همه این بحث ها در مورد جلده، چون از اول گفتیم که حد رجم و قتل، حالا این رو با تکرار هم میکنیم، همه اون چه که بحث کردیم تا کنون درباره حامل، نفسا، مرضعه، مستحاضه، حائض و اگر قواعد کلی رو بگیریم در هر مریضی که اجرای حد او مرض او را تشدید میکنه یا موجب خوف فوت میشه یا ضرری بر او وارد میکنه، همه این مواردی که به صورت قاعده کلی یا به صورت موردی در روایات گفتیم، همه اینها در جایی در حدود غیر از رجم و قتله، در اونجا یه حرف جاری میشه، اونجا حد جاری میشه، در جلد و قطع ید و این نوع موارده. این عدله منصرفه دیگه، اون قواعد که بگیریم ضرر و مریض شدید شدن اونها فرض اینه که این آدم بمونه، آدمی که داره میکشنش که دیگه حالا ضرر شدید تر داره اینا اونجا
که
این روایات منصرف هست به روایات منصرف به جلده، غیر از اینکه خیلیش اصلا موردش جلد بود، اصلا مریض اونها اصلا موردش جلد بود راجع کردید، و اگرم موردش صریحا نباشه انصراف داره به جلد، یعنی اونجایی که اصل وجود او براست باقی بمونه که میگه مال اقامه نمیشه. لا یقام علن مستحاضه، اولا ظهور لا یقام هم جلده اولا، حالا این هم نباشه وقتی میگه بر او اقامه نمیشه و اجرا نمیشه، فرض گرفته که این بنده خدا زنده میمونه و میگه مالا اجرا نمیشه برای او، این یک انصراف داره و همه این روایات اولا اشاره کردیم بعضی تصریح داره که جلده، بعضی هم انصراف داره و در این اینجا میگه که علل مستعذر، بله انصراف داره دیگه، حالا بعضیش این حالا ممکنه بگیم قرینه لفظی نداره ولی انصراف داره. بنابراین در حدودی که قتل هست، یعنی قتل و رجم و اینها، این بحث ها نیست، همه در غیر اونها. یک نکته رو تو آقای مکارم هم دکتر فکر میکنم در یک جا دارن این داره اشاره کردن، اون که و اون این که عناوین ثانویه در مورد رجم و اینها ممکنه پیدا بشه، راجعه که ممکنه از نظر عناوین ثانویه یک چیزی رو اقلا در یه اصلی مردم بیان توی فرهنگی خیلی قبیه بدانن و موجب ضرر به حیثیت مسلمان ها بشه یا کشور اسلامی بشه که بگن در حال مرض دارن این رو بکشن، خب البته اونم تأخیر میفته، اون منتها به عناوین ثانویه دیگه. پس حدی مثل قتل و رجم اونها اجرا میشه به همه این گروه هایی که تا کنون بحث کردیم، و مگر اینکه عناوین ثانویه بیاد جلوی اجراش رو بگیره. این هم بحث اینجا. بحث دیگری که در مسئله 11 در اینا ادامهش در همون مسئله 10 به بحث نمیشه، بحث مجنونه. مجنون آیا حد بر او جاری می شود یا نه؟ تردیدی نیست که اگر وقوع جرم در حال جنون باشه این حد نداره، اگر وقوع زنا یا هر جرم دیگری در حال جنون چه جنون اتفاقی چه جنون ادواری باشد حد بر او وارد میشه و مستحق حد نیست. این را سابق در شرایط سقوط حد، حد زنا و همه این حدود گفته شده که کسی که در حال عقل و بلوغ و اختیار مرتکب یک جریمهی مثل زنا بشه اون استحقاق حد داره. اما اگر شرایط تکلیف و از جمله عقل را دارا نبود در حین ارتکاب، این دیگه حد بر او ثابت نیست. این را ثابت بحث کردیم بیشتر دیده. اما نکته‌ای که اینجا مطرح هست اینه که زنای او یا جرم دیگر او در حال عقل بوده و اون به خاطر اینکه در حال وجدان شرایط تکلیف بوده مستحق این حد شده، استحقاق حد پیدا کرده. بعد از ارتکاب این جریمه این جنون پیدا کرد. در حال جنون میشود حد را جاری کرد یا نمیشود حد را جاری کرد؟ در حال جنون میشه حد جاری کرد یا نمیشه حد اجرای حد کرد؟ این سؤاله. و الا اگر زنا یا هر جرم دیگری در حال جنون صادر شده باشه اون استحقاق حد نداره، اون تردیدی نیست. بحث در این است که در حال سلامت و عقل و وجود شرایط تکلیف گناه کرد، زنا کرد و امثال اینها، بعد قبل از اینکه حاکم حکم صادر بکنه و بخواد اجرای حد بکنه این مبتلا به جنون شد برای اینکه حد برای جاری نشه. اینا مرسومه که خیلی وقتی جرمی انجام دادن خودشون به دیوانگی میزدن دیگه. حالا اگه واقعا دیوانه شد آیا میشه در دیوانگی، در حال دیوانگی بر او حد جاری کرد یا نه؟ در اینجا تقریبا اجماعی وجود داره، تقریبا اجماعی وجود داره که بله میشود در حال جنون میشود که اصلا باید حد را جاری کرد، چون حد را نمیشه تأخیر بیاندازی، میشه حد را جاری کرد. دلیلش هم یک روایت معتبره. این روایت در همین ابواب مقدمات حدود باب نهم هست. ابواب مقدمات حدود باب نهم روایت این است که محمد بن علی بن الحسین به اسناده عن الحسن بن محبوب، سند محبوب صدوق به حسن بن محبوب سند درست، عن علی بن رعاب عن ابی عبیده، ابی عبیده حزاء منصوره. این رجال همه معتبرند. سند این روایت یک باب نو کم یک روایت بیشتر نداره، سند معتبری. ابی عبیده حزاء نقل میکنه از ابی جعفر بن الله سلام الله علیه که رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولده، کسی حد بر او واجب شد و حد بر او اجرا نشد به هر دلیلی، حتی خولته، تا اینکه خولته یعنی مجنون شد، اختلافی در عقل او پیدا شد. فقال ان کان اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح و لا علت به من ذهاب عقل اقیم علیه الحد کائنا ما کان. ان کان اوجب علی نفسه الحد، در خودش حد واجب کرد در حالی که او صحیح بود و مرضی نداشت، اگر اصل عمل در حال سلامت بود، چون اگر عمل خلاف در حال جنون باشه او اصلا استحقاق نداره، فقط حاکم میتونه به اقتضای مصلحت خودش اون مجنون رو تعذیر بکنه. اگر کسی در حال جنون یا در حال صغر جرمی مرتکب شد در حوزه اختیارات حاکم است که او رو تعذیر بکنه و اینا حدی بر اون جاری نمیشه. حالا حضرت فرمود که اگر در اون حالت مریض بوده او هیچ، اما اگر اوجب علی نفس الحد و هو صحیح بود اینجا اقیم علیه الحد کائنا ما کان، هر طور میخواد بشه و هر طور میخواد باشه حد بر او جاری میشه در حال جنون. این فتوایی است که معمولا میدن و دلیلش هم در اینجاییه. اما در این حال در نقطه مقابل احتمالات و احیانا قولهایی هم وجود داره. یک احتمال پس این قوله که قول مشهوره این است که مطلقا در مجنون حد جاری میشه اگر اصل گناه در حال سلامت و عقلش باشه و به خاطر جنون تأخیر نمیفته. حالا این حد برای جاری میشه، چه جنونه ادواری باشه چه جنون افراطی باشه، چه احتمال بدهیم که این آدم خوب میشه بعد یا احتمال ندیم که خوب میشه، چه جنونش جنون شدیدی باشه که دیگه اصلا خیلی درک نمیکنه درد و این بحث ها، یا جنون پایین تری باشه که نه درک میکنه، مراتب جنون رو فرق نمیکنه. بنابراین این از سه حیث اطلاق داره، میگه حد جاری میشه، این قول مشهور اینه، حد بر او جاری میشه، چه ادواری باشه چه اطماقی، چه یتوقع و از شبت که افاقته و خوب شدنش انتظار داره، چه لا یتوقع افاقته و در هر مرتبه ای از مراتب جنون باشه، چه مراتبی که احساس او هم کمه، اصلا خیلی درد نمیکنه بعضی از جنونهای خیلی شدید اینجوره، یا اینکه جنون عادیست که خیلی درد داره درک هم داره، همه اینا میگن طبق این روایت که اطلاق داره همش از جاری میشه. اما در نقطه مقابل چند احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم که مطلقا بر اون جاری نمیشه. یک احتمال اینه که بیایم بین جنون ادواری و اطباقی تفسیر قائل بشیم، بگیم تفسیر قائل بشیم، بگیم در جنون اطباقی جاری میشه ولی در ادواری جاری نمیشه چون بعد خوب میشه بهش بدن. یک احتمال اینه که البته احتمال تفسیر معکوس اینم هست، سه میشه احتمال معکوس، یعنی در ادواری بگیم جاری نمیشه، جاری میشود ولی در اطباقی جاری نمیشه، اینم یک احتمال. یک احتمال هم این است که از شاید که در جنون که یتوقع و افاقته که احتمال میریم خوب بشه، انتظار خوب شدنش داریم، حد جاری نکنیم تا خوب بشه، اما در اونی که احتمال نمیریم و ادامه داره حد جاری بکنیم، این هم یک احتمال. یک احتمال هم این است که در مسالک بعضی از احتمالات آمده، یک احتمال هم اینه که بگیم جنون اگر جنون شدیدی است که خیلی درک درد نداره، این برش جاری نمیشه که آقای ملپایگانی این را قائل شدن برخلاف همه فقهای دیگه. اونی که همه فتوا دادن یکی مطلقا جاری میشه بر اون، فقط در بین متقدمین و متقدمین بر اون مسالکی که احتمال یک تفسیر داده، و در بین متأخرین تنها آقای ملپایگانی بر اون آقای ملپایگانی رحمت الله علیه هست که فرمودن اونجایی که جنون بالایی باشه که درک درد نداره اون دیگه برای جاری نمیشه. دلائل این تفصیلات و اینها انشاءالله جلسه آینده. السلام علیکم.